hatırlıyorum.
Olmuş efendim. الحمد لله وبه نستعين انه خير ناصر قال في الكفايه اذا تعقب الاستثناء جملا متعدده فصل اذا تعقب الاستثناء جملا متعدده فهل الظاهر رجوعه الى الكل او الى خصوص الاخيره او لا ظهور له في احد الامرين. در این فصل صاحب کفایه می‌فرمایند اگر استثنایی در کلام باشد و این استثناء بعد از چند جمله واقع شده باشد، اعم از این که اون جمل متعدده با واو باشند یا بدون حرف عطف، آیا این استثناء واقع بعد از جمل متعدد راجع به جمیع اون جمل خواهد بود یا رجوع به خصوص اخیره دارد، یا اینکه در اینجا استثناء مجمل خواهد شد و رجوعش به هر یک از جمیع یا اخیره احتیاج به قرینه دارد. مثلا مولا گفته است اکرم العلماء اعط الفقرا جالس المساکین الا الفساق منهم. این استثناء الا الفساق فقط نسبت به اخیره است که مساکین باشد که فساق از مساکین را خارج می کند، یا همون گونه که مساکین تخصیص می خورند فقرا و علما هم نیز تخصیص می خورند. این محل بحث است. صاحب کفایه بعد از بیان عنوان بحث می‌فرمایند همون گونه که سابقه بر ایشان صاحب معالم صاحب قوانین دیگران هم فرمودند، جمله اخیره قطعا تخصیص خورده است. عام واقع در جمله اخیره قطعا مخصص است. چرا؟ زیرا این استثناء لغو نیست، قطعا راجع است به یک عامی. جمله اخیره در این که تخصیص می‌خورد به این استثناء قدر متیقن است. شک ما در زائد بر این اخیره است که آیا او هم مانند اخیره تخصیص خورده است یا خیر. لذا این مقدار که جمله اخیره تخصیص بخورد را ما تردید نداریم. نمیدانیم این جمله به حدها و فقط اوست که تخصیص خورده است یا نه، حد و محدودیت نیست، استثناء راجع به ما ادای او هم خواهد بود. این کلامی است که صاحب کفایه بیان فرموده است و در صحت رجوع به خصوص اخیره هم صاحب کفایه تبعا لصاحب المعالم قائل به این است که این قدر متیقن است. اما اینکه راجع به کل شود، صاحب کفایه ادعا می کند که ما بحث را باید در دو مرحله قرار بدهیم. یکی این که ببینیم اشکال ثبوتی در رجوع الالکل دارد یا خیر. اونگاه نوبت به این میرسد که اشکال در مقام اثبات هست یا نه. به عبارتی دیگر اولا باید ببینیم رجوع استثناء الالجمیع امر ممکنون عقلا، در بحث سبوتی معناش این است استحاله عقلیهی ندارد، پس از آنی که محال نبود عقلا نوبت میرسد به این که حالا واقع شده یا نه، که تعبیر میکنن امکان وقوعی. پس اول ما باید در مرحله ثبوت و عالم عقل بحث بکنیم پای رجوع الالکل حل یلیوز عقلا ام لا. اگر جواز عقلی ثابت شد اونگاه بحث به اینجا میرسد که این امر ممکن واقع هم شده است یا خیر، رضا بحث اثباتی میگن. در مرحله ثبوت صاحب کفایی ادعا میکنن محظوری عقلا و ثبوتا برای رجوع استثناء به کل وجود ندارد. دلیلی برای اون ذکر کردن که حاصل دلیلشان این است که اگر در جایی ما یک مستثنا منه داشته باشیم و چند تا مستثنا بیاوریم، کسی در جواز چنین چیزی و امکان چنین چیزی تردید کرده است، مثلا مولا گفته است اکرم العلماء، بعد استثناء کرده است از این علماء که عام است الا الفساق، بعد استثناء دوم آورده است و الا نحویین، استثناء سومی آورده است و الا المنجمین و هكذا. اگر مستثنیات متعدد پس از مستثنا منه واحد واقع شود که مستثنا متعدد باشد، مستثنا منه واقع واحد باشد، مثل این مثال کسی در جواز این تردید می کند یا شبهه دارد محظوری دارد، خیر، هیچ یک از محظورات عقلی بر این امر مترتب نخواهد بود. عکسش هم بهرن باید جایز باشد. ما حالا چه اشکال دارد که یک مستثنا داشته باشیم چند تا مستثنا مهن. پس مسئله مستثنای از مستثنا منهای متعدد، مسئله مستثنا مستثنیات متعدد از مستثنا منه واحد است. پس کما این که چند مستثنا از یک مستثنا من جایزون عقلن، کذالک یک استثنا و مستثنا از چند مستثنا من باید جایز باشد عقلن. پس تعلیل ایشان این است که تشبیه کرده است ما نحن فی را به عکس این صورت، همون گونه که عکس این صورت جایز است پس این طرف هم باید چی؟ جایز باشد. این حاصله کلامی که صاحب کفایه در اینجا بیان فرموده است. راجع به عدات هم می فرماید عدات استثناء وضع شده است برای اخراج، طبیعی اخراج. حالا مخرج یا مخرج من واحد باشد یا متعدد، چون عدات استثناء غیر از اخراج شأن دیگری ندارد. حالا میخواد دو طرف او که یک طرف ما قبل مستثنامن هست و طرف آخر که ما بعد باشد مستثنا هست، هر دو واحد باشن یا هر دو متعدد باشن یا یک طرف واحد و یک طرف متعدد، که این میشود چهار صورت، مستثنا واحد مستثنامن هم واحد، ما قبل و ما بعد هر دو متعدد، ما قبل متعدد ما بعد واحد یا عکس. در جمیع صور اربعه استثناء که وضع برای اخراج شده است کار دیگری ندارد. پس نه ما در استثناء تصرفی کردیم که از اخراج که شأن اوست عدول بدهیم او را به امر آخری، و تعدد و وحدت هر یک از مستثنا من یا مستثنا ضرری به ماوضع الاستثناء له که عبارتن از اخراج ندارد. پس چه محضور عقلی ما در اینجا میبینیم که بگیم این اشکال داشته باشد؟ لذا میفرماید ما باید بحث اثباتی بکنیم، در مرحله ثبوت هیچ اشکالی نمیبینند ایشان. این بیانی است که مرحوم صاحب کفایه در اینجا بیان فرموده است. بزرگان از متأخرین بعد از صاحب کفایه بر ایشان اشکال کردند. خوب دقت داشته باشید، ما همه بیانات را عرض نمی کنیم، عمدتاً این است که ما اشکال در مقام را عرض بکنیم. فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه در همین جا دارد به عنوان اشکال که عرض می کنیم انشاءالله. بیان دقیقی مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن که بعضی از محققین این بیان مرحوم شیخ را به هر حال توضیحی دادن و بعد خواستن جواب بدن و رد کنن. باید ما بیان ایشان را عرض بکنیم اولا، و اشکالی که بر ایرادش مرحوم شیخ بر صاحب کفایه ذکر شده است عرض کنیم، بعد ببینیم اشکال وارده یا نه. خوب دقت بفرمایید، تا مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه محقق اصفهانی این کلام صاحب کفایه را که فرمودن اشکال ثبوتی ندارد را قبول ندارد. چرا؟ زیرا ایشان می فرمایند برعکس، به نظر بدوی اگر نظر بکنیم اشکال ثبوتی قویاً موجود است، که هم مرحوم نائینی به این اشکال ثبوتی اشکال کردن ولی عباراتشون مختلف هست، و هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه. مرحوم شیخ و من که مرحوم نائینی یک مقدمه ای دارن، حاصل اون مقدمه این است که ادات از جمله ادات استثناء و حروف موضوع لهشان بنابر مسلک مختار چی بود؟ این است که موضوع له اینها معنای وجود رابط را دارد، نه معنای اسمی یا فعلی، نه از نظر عام خاص منظور نیست. معنای ادوات و همچنین حروف معنای ربطی است. معنای ربطی قوامش چیست؟ به چیست؟ به طرفه نسبت است، نسبت به منتسبین، یعنی منصوب و منصوب الی وابسته است. ربط به مرتبط و مرتبط الی بستگی دارد. معنای حرفی چطور بدون کلمه دیگر پیدا نخواهد شد؟ و اگر به معنای حرفی بدون ربط، جهت ربط در توجه کنیم میشود معنای اسمی. دقت داریم؟ لذا شما باید ربط را تحفظ بر اون معنای ربطی او داشته باشیم که از جمله ادات است. تحفظ بر معنای حرفی ادات استثناء اقتضا دارد که وجود این معنای حرفی را به صورت وجود رابط نظر کنید، و اساساً وجود او غیر از وجود رابط چیزی دیگری نیست. این مقدمه است که مرحوم عاشق به عنوان وجود رابط تعبیر کرده است. مرحوم میرزای نائینی به جای تعبیر به وجود رابط نسبت کلامیه اسمشو گذاشته است، که نسبت قوامش به منتسبین است و نسبت بدون منتسبین اصلا قابل تصور نیست، مگر اونی که به صورت استقلال اگر مستقل دیدیم دیگه نسبت نیست. اگر نسبت باشد به حمل شایع باید منتسبین باشد، اگر نه خود نسبت به ماهیه را توجه کردیم دیگه نسبت نیست، اون شاید معنای اسمی، اسم است برای اون نسبتی که معنای حرفی داره. همون که در ادبیات وقتی که بحث یادم هست در عوامل فنف میگفتیم من تر دو علام معانه، ترکیب کنید میگفتیم من مبتدا تر دو علام معان خبر. چرا من مبتدا؟ من که حرف است. من اسم است برای اون من حرفی. اینجا وقتی نسبت رو مستقل نظر کنیم شاید اسم برای اون نسبتی که به حمل شایع نسبت است. وجود رابط را مستقل دیدیم دیگه این میشد اسم برای اون وجود رابط، نه اینکه خود وجود رابط باشد. وجود رابطی به حمل شایع بدون دو طرف اصلا معنا ندارد و معقول نیست. حالا ما توجهی به این مقدمه امکان عقلی ندارد که شما ادات استعمال، ادات استثناء را استعمال کنید و رجوع بدید به جمیع مستثنا منها. چرا؟ برای خاطر این که ادات استثناء وضع شده است برای مصادیق رفع، چون کلی رفع به ما هوه وجود ندارد، موضوع لهو مصادیق است، جزئیات است، رفع‌های واقع در خارج هست. بنابراین اگر بخواهد شما ادات استثنایی را استعمال کنید مثل همینجا و رفع متعدد باشد، این مستلزم این است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا بشود. استعمال لفظ در اکثر از یک معنا به صورت مستقل معقول نیست. اکرم العلماء، اعط الفقراء جالس المساکین گفتیم، الا الفساق منهم، الا معنای ربطی دارد دیگه. یک طرفش فساق است، طرف دیگرش یک چیز باید باشد، زائد بر یک شیء شد، پس می شود این دوتا رفت. اگر سه شیء شد قهره می شود سه تا رفت، ولی که ما یک عدد استثناء بیشتر نداریم و یک استثناء بیشتر رو کار نبردیم. پس استعمال تعلق استثناء و رجوع استثناء به جمیع ما تقدم مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد خواهد بود. جزا در کلمات متأخرین از تلامیده مرحوم نائینی و مرحوم هاشق همین مطلب آمده است، از قبل مرحوم آگوریجدی هم رضوان الله علیه، ایشان هم این مطلب و این اشکال را بر استادشان صاحب کفایه کردند. نوع متأخرین همین اشکال را دارد، گرچه بعضی در صدد حل این اشکال برآمدن، ولی که باید دقت بشود که ببینیم این حلی که کردن در بعض از تلامذه مرحوم آقای بروجردی بر اشکالی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن بر اشکالیشان ایراد دارن، حالا اونم شاید به مناسبت این عرض بکنیم. اما علایالین این اشکال قویه، استعمال لفظ در اکثر از معنا رو خود صاحب کفایه هم قبول ندارد. بعد از رجوع این استثناء به اخیره‌ای که خود ایشان هم ملتزم هست، دیگه عدات نمیماند، استعمال ما دیگه تمام شده است، دیگه جایی نمیماند، چیزی نیست که بخواد رجوع بکند به ما قبل، چون یک عدات استثناء ما بیشتر نداریم، استعمال واحد که بیشتر نیست، یک طرفش مستثنای واحد قرار گرفته است، طرف دیگرش متعدد، یکی که به یکی که رجوع کرد دیگه تمام می شود. و همین جوری که در این طرف قضیه این اشکال سقوطی رو ما قائلیم، در عکسش هم همین اشکال به قائلیم، اونو مسئله حالا مورد بحث قرار نگرفته. ولی اگر مستثنیات متعدد باشد، استثناء متعدد باشد، در استثناء متعدد اگر بخواد بگیم به عدات واحد باش اشکال دارد، ولی اون مثالی که عرض کردم عدات متعدد بود، گفتیم الا زیدن، الا عمران، الا کذالزا، سه تا الا آوردیم، سه تا مستثنامین هم مستثنا کنارش آورد بعدش آوردیم. ولی اگر عدات واحد باشد و مستثناها متعدد بدون حرف عطف، چون حرف عطف همه اونا به منزله واحد در قرار میدهد، در اینجا لغائل ان یقول که مستثنیات متعدده به منزله مستثنا منهای متعدد به منزله مستثنای واحد باشد، و اگر به منزله مستثنای واحد شد، ما ادات استثناء که ادات رفتی است، هر دو طرفش واحد خواهد بود، یک طرف مستثنا است که بالوجدان واحد است، طرف دیگر مستثنا من هست که متعدد است ظاهرا، ولیکن ما به تعویل واحد میبریم و اونها را به عنوان یک امر واحد در نظر میگیریم. واضح است که در مستثنی، خب این اشکاله به حساب جواب از این اشکال در واقع، ولیکن این کلام هم قابل خدشه است. چرا؟ زیرا ممکن است شخص این چنین بگوید که در جایی می توانید امور متعدد را به منزله واحد در نظر بگیرید که یک جامعی بین اون امور متعدد وجود داشته باشد. اگر جامعی وجود داشت، شما ارجاع بدید متعدد را به واحد اعتباراً اشکالی ندارد. ولی اگر جامعی نباشد چگونه؟ چه جامعی بین علما و فقرا و مساکین است که به لحاظ اون جامعه ما چی؟ استثنا را نسبت به متعدد بگیم اشکالی نداشته باشد. یک جامعه عنوانی که شامل هر سه بشود ما ظاهرا نداریم. جامع بین سه تا مستثنا من چیه؟ صورت فس نیست، فساق مستثنا هست در فسقه اونها، جامع هست بین فسقه اونها این جامع داره، ولی اونایی که غیر فاسقن مستثنا من رو داره میگیم. علمای غیر فاسق، فقراء غیر فاسق، مساکین غیر فاسق، چه جامعی بین اینها؟ جامعی وجود ندارد. عنوان غیر فاسق؟ نه، عنوان غیر فاسق عنوان عدمی است. ما الان اینو تعبیر کردیم. ولی چی غیر فاسق؟ غیر فاسق از علما و مساکین و فقراء. جامعی بین این ثلاثه چیست؟ چه جامعی در اینجا وجود دارد؟ پس بنابراین لحاظا ما یک جامعه مفهومی، یعنی یک مفهوم واحدی که شامل علما و فقرا و مساکین هر سه بشود ما نداریم. آقا نه، این عنوان نیامده. ما این عنوان رو خودمان بخوایم درست کنیم، بله میتونیم تحت عنوان انسان مثلا کاری نداره که، دقت داریم. ولی صحبت اینه که در این عبارتی که به کار بردیم جامعه مفهومی وجود ندارد، یک مفهوم واحدی که هر سه فرقه رو شامل بشود نداریم ما در این عبارت. خب یک اشکال قهرن در اینجا ممکنه به ذهن کسی برسه. در جایی که مولا گفته است اکرم العلماء الا النحویین، نحوی متعدد هست یا نیست؟ واقعا نحوی یک نفر دو نفر که نیستن دیگه، همه نحات عالم رو شامل میشن. پس اخراج متعدد نباید جایز باشد، با اینکه وجدانن جایز است. اگر اخراج از متعدد جایز نیست، اخراج متعدد هم جایز نباید باشد. اخراج از متعدد یعنی مستثنا من متعدد باشد، اخراج متعدد یعنی مستثنا متعدد باشد، نه تعدد عنوانی، تعدد مصداقی. پس باید اکرم العلماء الا النحویین جایز نباشد. چرا؟ برای خاطر این که نحویین یکی دوتا که نیستن. پس شما مستثنا من حسان یک عنوان عالم است، مستثنای شما افراد کثیرن که زید و عمرو و بکر و خالد و فلان هم. جواب از این اشکال بسیار واضحه. ما همه اینها را در جامعه مفهومی که عنوان نحوی باشد جمع کردیم و به عنوان شیء واحد در نظر گرفتیم، بعد این را در مستثنا قرار دادیم. لذا ادات الا یک طرفش میشود شیء واحدی و اون عنوان کلی نحوی که شامل همه نحات میشود، و طرف دیگر او هم شیء واحدی قرار دارد به عنوان علما، که در اینجا اتحاد مفهومی است اما مصداقا متعدد است، و خارج هم اون چیزی که خارج شده است هم به لحاظ همون مفهوم واحد در نظر گرفته شده است. و اگر فقط تعدد عنوانی و مصداقی نباشد، علاوه بر تعدد در مصداق، تعدد در مفهوم هم باشد، در این صورت مثل اینکه بگید اکرم العلماء الا زیدن، عمرن، بکرن، خالدن، خب اینا در خارج متعددن، از نظر عنوان هم متعددن. مفهوم زید غیر از مفهوم امر است و غیر از بکر و خالد است. تارتن با واو عطف در اینجا هست و اخرى بدون واو. اگر با واو عطف باشد اشکال ندارد. چرا؟ چون واو عطف که آمد در حقیقت الا تکرار شده است. لذا به منزله این است که گفته است الا زیدن، الا امرن، الا بکرن، الا خالدن. و اخرى بدون واو عطف است، بدون واو عطف ما قبول نداریم. استثناء درست نیست. چرا؟ چون با اسم آمدن مستثنای اول دیگه الا حکمش تمام شده است. چیزی نمیماند که شما بخواهید بکر و عمرو و خالد را از او خارج کنید. این حاصل اون چه که تا اینجا گفته شده است. پس بنابراین ما باشیم و ظاهر عبارت صاحب کفایه حسب فرمایش مرحوم نایمی و همچنین موفر باشه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه ما، این کلام قابل قبول نیست. در مقام دفاع از این بیان راه دومی هم ذکر شده است که این اشکال ثبوتی رو خواستن جواب بدن و اون اینه که شما مستثنا منه را تارتن به نحوه عام استقراقی در نظر میگیرید و ثانیتاً به نحو عموم مجموعی. به عبارت دیگر این مستثنا منه متعدد یک مرتبه است که وقتی میگید اکرم العلماء اعطی الفقراء جالس المساکین الا الفساق منهم، یعنی الا الفساق من العلماء، الا الفساق من الفقراء، الا الفساق من المساکین، که اینجا یعنی این الا به تک تک اون عمومات رجوع کند که از این تعبیر میکنند مستثنا منه ما به نحو عموم استقراقی باشد که عدد استثناء به عدد مستثنا منها تکرار بشود. اگر این باشد این یک وجه و اخرى این است که خیر شما به نحو عموم مجموعی در نظر میگیرید، یعنی این سه تا مستثنا منه را به منزله یک کلی قرار میدید که امر واحد باشد ولی کن وحدتی که کلیت دارد، مثل وحدت نوعی، وحدت جنسی. اینطور چطور؟ جنس واحدون ولی کلیون، تمام انواع داخل است در تعریف. نوع واحدون ولی نوعیون، تمام اصناف و افراد در تعریف داخل است. اینجا به نحو عموم مجموعی باشد که تمام مستثنا منها در او جمع بشود. حالا بر اساس این بیان خواستن بگن که اگر به نحو عموم استقراقی باشد استثناء اشکال دارد و جایز نیست چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معناست، ولی اگر به نحو عموم مجموعی در نظر گرفته شود استثناء از متعدد اشکالی ندارد چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. این کلامی است که ادعا شده است. ولیکن این بیان هم کفایت نمی کند برای رد اشکال مذکور. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. در عموم استقراقی که خودش قبول دارد اشکال را وارد می‌داند و هیچ، ولی در عام مجموعی که گفت جائز است و محظوری نداریم ما سوال می‌کنیم. میگیم مجموعی که شما ادعا کرده این که در طرف اول و یمین عدات استثناء قرار گرفته است و قبل از عدات استثناء قرار گرفته است، این مجموع را شما چجوری میگید مجموع؟ آیا یک عنوان آخری غیر از عنوان خاصه به اونها در این میان آمده است و او مستثنا من هست که منطبق بر همه اینها بشود، یا نه عنوان آخری نیست؟ اگر عنوان آخری باشد که این عنوان علما و فقرا و مساکین در تحت اون عنوان قرار بگیرند، بله قبول داریم محضوری نخواهد بود، ولیکن ایو عنوان که اون عنوان شامل هر سه بشود به این ها ده. این که نه، در اینجا عنوانی نداریم ما، بله عنوان کلی که زیاد است. به قبل از اینکه به عنوان انسان برسیم میتوانیم عناوینی را براش در نظر بگیریم. پس یک عنوانی ما در عبارتی که آمده است نداریم و ظاهرم این است که همین عناوین ثلاثه با خصوصیت عنوانی که دارن مستثنا من قرار گرفته است. لذا میگیم هم علما تخصیص خورده اگر جایز باشد، هم فقرا و هم مساکین. و اگر به عنوان واحدی بر نگردن، صرف این که ما بگیم به عنوان عام مجموعی که برای ما عنوان درست نکرد و مجرد گفتن این حرف که عنوان برای ما نمی سازد، پس در این صورت ما از طریق ایجاد یک ادعای عنوان عام مجموعی بودن هم مشکله و محضور ثبوتی را نمیتوانه رفت کنیم، علاوه بر این که این خلاف اصلا روش محاوره است. از در محاورات عرفی وقتی میخواد از این سه طایف فساق را خارج کند، کجا در ذهن متکلم این است که من اینها را به این عناوین خاصه مد نظر ندارم، اون عنوان انسانون را میخواه میگیم انسانی که عالمه از فساقش خارج کن، انسانی که فقیره از فساقش خارج کن، انسانی که مسکینه از فساقش خارج کن، کجا این کرد میگیم؟ این از روش اهل محاوره و سخن دور است. نه در ذهن گوینده چنین چیزی میاد و نه در ذهن شنونده چنین چیزی میاد. ظاهر قضیه اینه در اهل محاوره اینه که وقتی این سه جمله رو به کار برد، میگه منظور من اینه که از علما غیر فاسقش، از فقرا و مساکین هم همینجور غیر فاسقشان را. پس یک عنوان جامع بین عناوین ثلاثه هم ما نداریم. فعلی هذا تا اینجا این اشکال که اشکال ثبوتی بود که صاحب کفایه ادعا کرد ما ثبوتاً اشکال نداریم، ظاهرا این اشکال ثبوتی وارد است و این اشکال ثبوتی در اینجا موجود است. حالا در دفع این اشکال بعضی از محققین از تلامذه مرحوم آقای رضوان الله علیه بیانی دارند، ببینید بیان ایشان حل این اشکال میکند یا نه. بعد بیانی هم بعضی از اکابر از تلامذه مرحوم آقای رضوان الله علیه فرمودند که ببینیم اون بیان هم باز کافی هست یا نه. حالا اشاره خواهیم کرد که اون بیان اون عمدتاً حول این است که حروف را به منزله دوال قرار داده است. اگر شأن حرف شأن دال باشد، می شود شیء واقع دال بر امور متعدد قرار بگیرد. ببینیم این از حرف درسته یا نه. ظاهراً این حرف نباید قابل قبول باشد، چون حرف به عنوان دال نیست. حرف اصلاً از اقسام کلمه است که خود او به عنوان وجود به منزله وجود رابط وجود دارد. ازا وجود رابط از دایره مراتب وجود خارج نیست، ولی که مرتبه ضعیفه از وجود را دارد و این هم یکی از اقسام کلمه است، نه به منزله دوالی که نفس می شود در طرق و امثال داره که شیء واحد را دال بر چند چیز را بخواهد قرار بدید. البته چون خود او مبنی کرده است جوابش را بر بودن حرف به عنوان دال، دیگه اشکال مهمی برایش وارد نیست. چرا؟ چون خود ایشون گفت بناءً علی هذا، ولی اگه کسی گفت بناءً علی هذا معنیش این نیست که مبنا را قبول دارد. اگه مبنا را قبول داشته باشد اشکال وارد، اگه مبنا را قبول نداشته باشد اشکال وارد. صلی الله علی محمد.